الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از تنبیهات این مرجحات باب تزاحم، این تنبیهات باب تزاحم این است که آیا تزاحم در مستحبات هم جریان داره یا خیر، یا به این بیان آیا تزاحم اختصاص داره به احکام الزامی بین الواجبین، بین الحرامین، بین الواجب و الحرام، آیا متعلق متزاحمین باید از احکام الزامیه باشه یا بین دو حکم غیر الزامی، دو مستحب، دو مکروه، یک مکروه و یک مستحب، بین اینها هم ممکن است تزاحم واقع بشه؟ حالا اون بیانی که مرحوم آقای سعد دارن منحصر کردن در تزاحم بین المستحبات، ولی بحث وسیع‌تر از اینه و عنوانش این باید باشه که آیا تزاحم باید متعلقین دو حکم از احکام الزامیه باشه، یا اگر یک حکم غیر الزامی هم بود تزاحم بین دو مستحب، بین دو مکروه، بین المستحب و المکروه هم امکان داره. بله عرض کردم، عرض کردم گفتم که تزاحم در احکام الزامیه واجب هست، حرام هم هست، مسلم جریان دار بین وجوبین، بین الحرامین، بین الواجب و الحرام هم تزاحم واقع میشه. نه میخوان بگن واقع میشه. بله اونم هم بله هست. چی میخواد به سال بزنی را؟ بله خب، حالا نه مثال های دیگه هم هست. عرض میکنم که فعلا ما بحث رو حالا میاریم در همین، ببینیم تزاحم بین المستحبین چطوره یا نه. مرحوم آقای سعد نقل میکنن که استادشون مرحوم محقق خویی قدس سره در خارج بحث فرمودن نه، بین المستحبین تزاحم معنا نداره، به همون بیان و سبکی که تا حالا استدلال شده. میگوین الاوامر الاستحبابیه لا یلزم من اطلاق ادلتها لحال تزاحم بین متعلقاتها محذور و تکلیف به غیر المقدور. اگر بین الاطلاقین تعارض به وجود بیاد، اینجا نوبت به تزاحم میرسه. عرض کردم همون روش خودشون و استادشون رو دارم که مقدمه تزاحم تعارضه، باید بین الاطلاقین تعارض باشه. اون وقت میگن بین دو تا امر استحبابی چنین تنافی و تعارضی به وجود نمیاد، برای اینکه اصل مستحب ترک جایزه، اصلا مکلف میتواند هم این رو ترک کند هم دیگری رو ترک بکنه. حالا که مستحب ترکش جایزه، دیگه تکلیف به غیر مقدور نمیشه. به عبارت اخرى میگیم این دو تا تکلیف اطلاق داره، همون مثال سله و ازاله. اطلاقشون با هم تعارض پیدا میکنه. تعارض یعنی مولا اگر هر دو را به صورت مطلق از مکلف خواسته، این تکلیف به غیر مقدوره. مولا بگه الان نماز را از تو میخوام، اهم از این که ازاله واجب باشه یا نباشه. ازاله هم میخوام اهم از این که نماز واجب باشه یا نه. خب در زمان واحد قدرت بر این که هم نماز بیاره هم ازاله رو نداره، میشه تکلیف به غیر مقدور. تکلیف به غیر مقدور که شد، برای این که این تکلیف به غیر مقدور حل بشود، میگیم آقا هر کدام لغوان مقید است به عدم الاشتغال بالآخر. اما در باب مستحبات این مطلب معنا نداره. تکلیف به غیر مقدور اصلا نیست. در دوتا مستحب مکلف میتواند هر دو را ترک بکنه. لذا روی این بیان آقای خویی میفرمایند که تضاهم در باب مستحبات جریان نداره. بعد خود آقای سعد در تحقیق مسئله میفرمایند که ما باید اون وجهی که در مسئله امر به ضدین فی عرض واحد به عنوان مانع از امر به ضدین فی عرض واحد اون رو بررسی کنیم. می‌فرمایند بالاخره باید منشأ این که چرا اینجا تعارض وجود دارد، حالا یا مستند این که چرا از دوتا اطلاق امر به ضدین فی عرض واحد تولید می شود، میگن این سه چیزه. یک این است که این مستلزم احراج مکلف بر وقوع در عصیانه. یعنی مولا وقتی مکلف رو مأمور میکنه به ضدین فی عرض واحد، اینجا مکلف رو در عصیان داره قرار میده، چون خود مولا میدونه یک میتونه نمیتونه بیشتر انجام بده. اگر بگه من هر دو را فی زمان واحد میخوام، خب میدونه یکیش ترک میشه و یکیش عصیان میشه. پس مانع ثبوتی از این که این دوتا امر فی عرض واحد نمیتونه متوجه مکلف بشود، این است که مولا به دست خودش مکلف رو در عصیان داره قرار میده. خب میفرماید مرحوم آقای سعد اگر ما دلیل رو این قرار دادیم، میگیم در باب مستحبات که عصیان وجود نداره، اونجا معصیت معنا نداره، پس موضوعش اصلا در اونجا منتفیه و تضاهم در مستحبات راه نداره. اما میفرمان دو وجه دیگر وجود داره. یک وجه این است که اصلا کاری به مکلف نداریم. مولا اگر امر کند به ضدین فی عرض واحد، این خودش طلب جمع بین ضدینه و این طلب جمع بین ضدین خودش محاله. یا از حکیم معنا نداره طلب کند جمع بین ضدین را. این یک وجه. وجه دوم بگیم که خطابات ظهور در باعثیت و محرکیت داره. سل تحریک میکند به نماز، عزل تحریک میکند به ازاله. یعنی همون حرف مشهور که اینها ظاهرتون فی البعث، و هر بعثی در جایی معنا داره که انبعاث ممکن باشه. خب در جایی که انبعاث ممکن نیست معنا داره مولا بیاد بحث بکنه. الان این مکلف بیهوش افتاده، انبعاث ممکن نیست، یک کسی مرده، آیا مولا میتونه این مرده رو خطاب بکنه و مکلف و امری بکنه؟ معنا نداره. اینجا وقتی زدان هستن، اگر مولا فی عرض واحد این دوتا زد را از مکلف بخواد، خب این نسبت یکیش انبعاث ممکن، نسبت دیگرش ممکن نیست، لذا این مانع می شود از امر به زدین فی عرض واحد. خب اگر این رو بگیم، ایشون می فرمان این دوتا طلب جمع بین زدین یا این مسئله انبعاث، هر دوش در باب مستحبات جریان داره. در باب مستحبات اونجا جمع بین زدین طلبش معقول نیست، دو تا مستحبند، یا این امکانش هست یا اون. به این مولا میگه من طلب میکنم جمع بین این دو تا رو، نمیشه، ولو متعلقش هم مستحب باشه. همانطوری که طلب جمع بین زدین در واجبات معقول نیست، طلب جمع بین زدین در مستحبات هم معقول نیست. این نسبت به وجه اول. پس بنابر وجه اول تضاهم در مستحبات جریان داره. بنابر وجه دوم میگن هاکذا، میگن هم امر وجوبی بحث داره هم امر استحبابی. هم امر وجوبی متوقف بر انبعاث، هم امر استحبابی منتها بعث و انبعاثشون قوت و ضعف دارن، یکیش قویه یکیش ضعیفه. خب لزام فرمات هست در عوامر استحبابی هم انبعاث وجود داره. حالا اگر در یک جا طلب بکند هر دو زد را فی عرض واحد، انبعاث نسبت به هر دو ممکن نیست، پس تضاهم تحقق پیدا میکنه. پس خلاصه فرمایش مرحوم آیسد این شد که سه وجه در مستند عدم، در مستند بحث تضاهم یا در باب استحاله ترتب، این رو به عنوان استحاله ترتب هم میشه این وجوه رو بیان کرد، این سه وجه ذکر شده. بنابر وجه اول تضاهم در مستحبات جریان داره، اما بنابر وجه دوم و سوم همانطوری که، یعنی بنابر وجه اول تضاهم در مستحبات جریان نداره بنابر اینکه احراج مکلف بر معصیت باشه، اما بنابر وجه دوم و سوم تضاهم جریان داره. حالا ببینید خلاصه نظر ایشون این شد که پس اینجا مرحوم آیسر به استادشون مخالفت میکنن، چون در وجه سوم میرسن میگن حق همینه، حق همین است که خطابات ظهور در بحث داره و باعثیت داره، لذا باید گفت ایشون مرحوم آیسر قائل به جریان تضاهم بین المستحبات هستن. مرحوم آقای خویی میگن تضاهم بین المستحبات جریان نداره. خب ببینید حالا رو مبنا و راهی که ما اختیار کردیم، ما در باب واجباتش هم بودن کار به اطلاق نداریم. منشأ تضاهم دلیل نیست، جعل نیست. این رو باز تکرار میکنم که آقایون مقداری عنایت بیشتری بکنید. منشأ تضاهم فقط عدم قدرت مکلف بر امتثاله، هیچ از نظر دلیل و جعل ما مشکلی نداریم. این خطاب فی نفسه آمده نماز رو واجب کرده، اون خطاب هم ازاله رو واجب کرده، حالا مکلف در یه شرایطی قرار گرفته هر دو رو نمیتونه امتثال بکنه. در مستحباتش هم همینطور، حالا یک دلیل میاد میگه که آقا انفاق در راه خدا اینقدر ثواب داره، یک دلیل دیگه میگه آقا برده آزاد کردن اینقدر ثواب داره. حالا یک کسی پولی داره، یا باید این پول رو انفاق بکنه، اطعام بکنه به فقرا، یا این پول رو بیادش بنده آزاد بکنه. خب اینجا تضاهم واقع میشه بین این دوتا مستحب، تضاهم واقع میشه، نه نیاز به اطلاق و اینهاست. حالا دیروز عرض کردم، بازم تکرار میکنم، رو مبنای امام رضوان الله تعالی علیه در بحث خطابات قانونیه که اصلا مجالی برای این اطلاق ها نیست. رو مبنای امام، مولا وقتی که داشته صلات رو واجب میکرده هیچ نظری به ازاله و غیر ازاله نداشته، صلات واجبه. حالا ما بیاییم بگیم آقا این اطلاق داره، سوا اون کانت ازاله واجبتن املا، رو مبنای خطابات قانونیه که مسئله خیلی روشنه، دو تا خطاب قانونی هست، مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره، لذا تضاهم واقع میشه. و در نتیجه بین دو تا واجب، بین دو تا محرم، بین یه واجب و حرام، بین دو تا مستحب، بین دو تا مکروه، بین یک مستحب و مکروه حتی ممکنه تضاهم واقع بشه. و من به نظرم میرسه که امثله تضاهم، حالا این رو شما خودتون یه تتبعی بفرمایید، به نظرم میرسه که امثله تضاهم در باب مستحبات خیلی بیشتر از امثله تضاهم در باب واجبات باشه. چرا؟ نه، میخواد مستحب و عمل کنه. ببینید، ببینید حالا در جواب مرحوم آقای خویی که همین رو عرض میکنیم، و حالا مرحوم آقای صد در جواب ایشون مسئله رو بودن روی مستند، اصلا با قطع نظر از این مستند این حرف به استدلال درست نیست. ببینید، این که مکلف میتواند ترک کند امرون، اما مکلف میخواد به مستحب عمل کنه، میخواد مستحب را عمل کنه، نمیدونه آقا این مستحب روش عمل کنه یا این مستحب، قدرت برای یکی رو داره. اینجا چرا تضاهم نباشه؟ چرا عرض میشود شما یکی از مرجعات باب تضاهم رو مسئله اهم قرار میدید؟ این اهمیت در باب مستحبات جریان نداره. خب بیاد بیا از این دوتا، یا این پول رو باید عرض میشود که بده آبروی کسی حفظ بشه، یا مثلا فرض کنید خودش بره یک سفر مستحبی، ممکنه بگیم آقا او اهمیت از این داره. دائمی نیست؟ نه، چرا دائمی باشه؟ الان کسی پول داره، پول داره، فقط هم فقیر وجود داره، بخواد انفاق بکنه، موره دیگه برای استحباب و صرف این پول نیست، اصلا شرایطش نیست. فرض کنید شرایط حج و زیارت و اینا نیست، یک پولی داره انفاق بکنه به فقرا. لذا به نظر ما هم تضاهم جریانش در مستحبات واضح. چرا هست؟ اونم حالا انشاءالله خواهیم گفت. انشاءالله دیگه الان شما جان یک کسی، نجات یک کسی واجبه از یک طرف، از یه طرف تصرف در زمین غیرم حرامه، به این تضاهم واقع میشه دیگه. نه نه نه، حالا فرض نه، چرا تضاهمه؟ نه، از یه طرف، از یه طرف دکتر رو بخواد جان یک زنی رو نجات بده، از یه طرف باید بدنش هم رو لمس بکنه برای نجات دادن جان او، تضاهمه اینا. یعنی اونجا اصلا ببینید، یه دفعه لمس کنم به شما، اجتماع امرو نه، اونجاییست که، اونجاییست که یک فعلی ترکیب اتحادی داشته باشه، اینجا ترکیب اتحادی نیست. جان یک کسی رو بخواد نجات بده، باید بره تو زمین دیگری، از زمین دیگری عبور میکنه تا بره جان کسی رو نجات بده. ترکیب اتحادی نیست اصلا. اونم همینطور. اون ترکیب اتحادی نیست. ترکیب اتحادی نیست. نه او نه دست میزنه تا درست مثلا به ریه او، به ریه او یا کلیه او یا مغز او این کانه له مغزون عمل بکنه. بالاخره فرق میکنه. به شما عرض بکنم، این نکته رو میخواستم عرض کنم. خیلی از آقای رحم برده فرق فرمایید مواردی داریم در فقه یا تو روایات، مثلا این که حالا از طبیب زامن نیست، از طبیبو لا یزمن، زامن نیست طبیب، یا الامین لا یزمن، امین زامن نیست، یا فرض کنید حالا بگیم برای طبیب جایز است در موارد اضطرار، حالا اونجا میان رو قاعده اضطرار حلش میکنن، ولی اینا بعضیش رو همین بحث تداوم قابل حله. شما الان اینجا میگیم آقا برای نجات جان دیگری باید از زمین دیگری تصرف کنیم، پا بگذاریم رو مال دیگری، حتی ممکنه مالش تلف هم بشه، خب این حرامه دیگه، اتلاف مال غیر. اصلا من باید مال غیر رو، کسی داره از بین میره، من باید شیشه خانهش رو بشکنم، درب خانهش رو بشکنم، مالش رو اتلاف کنم تا جانش رو نجات بدم؟ نه دوره این کجاش آقای عبدا عبدا نه البته به شما نه بعد اینو حالا اصلا اگه اصلا اجزه فرمه نه ببینید در اجتماع امرانه گای اوقات خوده گای اوقات خود اجتماع امرانه موضوع برای تعارض و تضاهم قرار میگیره، ولی دو تا بابه، دو باب. الان اینجا اجتماع امرانه نیست، اجتماع امرانه است که فعل واحد هم متعلق امر بشه هم متعلق نه. اینجا متعلق امر نجات جان دیگریه، متعلق نه اتلاف مال غیره، مالشو باید اتلاف کنیم، شیشه های خانهشو یا مثلا فرضون دیوار خانهشو هرچی خراب کنن تا جانشو نجات بدن. خب مسلم اینجا چون اون عرض می شود که اهم از اینه، نجات جان اهم، بی همون مثال اولی شد. بله الان چاو نه تضاهمه بله حالا ببینید عرض بکنم که اون رو باید یه جوری بالاخره عدله شو آدم ببینه به چه نحویه. بالاخره میشه از راه تضاهم هم حل کرد اینها رو، که شعاره بیاد بگه اونی که افضل و ثوابن هست، اونی که اهم هست، انسان او رو انجام بده. چرا؟ نه آقا میخواد مستحب رو انجام بده، میخواد میخواد تحصیل بکند مطلوب مولا را، این فرقی نمی کنه در واجب و واجب در مستحب باشه. نه همین مسئله عقاب و عدم عقاب محوریت نداره در بحث تضاهم. اینم این تنبیه. حالا این باب تضاهم یه تنبیه داره، تضاهم بین موسع و مزیف. ما در بحث ترتب بحثشو مفصل کردیم، ولی که در اونجا ظاهرا حالا من این نگاه اجمالی کردم، فرمایشات مرحوم آقای صدر رو مورد توجه قرار نداریم اونجا. عرض میکنم که یکی همین تنبیه بین واجه موسته و مزیقی که تنبیه مهمی هم هست. حالا بعد از تعطیلات اگر دیدم لازم این تنبیه رو مطرح کنیم مطرح میکنیم و الا وارد بحث احکام تعارض میشیم انشاءالله که عمده بحث تعادل و تراجی برای که این بحث تضاهم هم خیلی مهم بود. ما فرق تعارض و تضاهم رو گفتیم، مرجعات تضاهم رو گفتیم، بعضی از تنبیهات تضاهم رو هم مطرح کردیم. حالا من ببینم این مبسطه و مزید نکات تازه اگر مرحوم آجی سرد داشته باشه مطرح میکنیم. عرض میکنم که در آستانه اربعین امام حسین علیه السلام قرار گرفتیم و اربعین، حالا اون روایت معروفی که وجود دارد علائم مؤمن، یکی زیارت الاربعینه، البته این دو جور معنا میشه، یک زیارت اربعین همین معنای ظاهرش هم همینه، رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعینه. بعضی از بزرگان احتمال دادن که مراد خوندن زیارت اربعینه، قرائت زیارت اربعینه. حالا هر کدام باشه قدر جامعش این است که شیعه، مؤمن، مسلمان باید به اربعین امام حسین علیه السلام یک توجه ویژه داشته باشه. حالا توجه ویژه‌اش یه مصداق این است که در شهری که هستیم عزاداری کنیم، سوگواری کنیم، یه مصداقش رفتن به زیارت امام حسین علیه السلامه، مصداق بالاترش پیاده روی اونم از فاصله های دور برای زیارت امام حسین علیه السلام که خب بالخصوص زیارت امام حسین ماشیان خیلی تو روایات سفارش شده. اینا همه میشه مصادیقش. اون چه که مهمه، یعنی اون چه که انسان از روایت میفهمه این است که شیعه باید به اربعین امام حسین علیه السلام یک توجه ویژه داشته باشه. اگه اربعین بیاد و بره، این نه توجهی بکنه، نه عزاداری خاصی بکنه، نه توجه خاصی، این ضعف در شیعه بودن او هست. خب این یک نکته اصل این مطلب که باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم این است که خب سالهاست این عنایت خدای تبارک و تعالی محقق شده که پیاده روی اربعین یک شکوهی و عظمتی برای پیروان امام حسین علیه السلام شده. حالا من میگم پیروان چون هم شیعه ها میان که البته اکثریت شیعه هست، هم اهل سنت میان، هم حتی مسیحی ها میان، عرض بکنم سایر فرق و مذاهب میان، این پیاده روی برای لبهی که به امام حسین علیه السلام که این چند ساله شکوه و عظمتی پیدا کرده و فقط، یعنی بهترین بیان که حالا در یکی از صحبت‌های دیگه من عرض کردم، این خلاصه می شود در لبیک به امام حسین علیه السلام. اگر حج لبیک به خدای تبارک و تعالی است، اربعین هم لبیک به امام حسین علیه السلام. خب اینجا چند تا مطلب باید مورد توجه قرار بگیره. یک مطلب این که از این حقیقت به هیچ وجه ما نباید چیزی بر این حقیقت اضافه کنیم یا کم بکنیم. یعنی بگیم ما هر کسی که لبیک میگه به امام حسین علیه السلام، ما اون راهی که امام حسین علیه السلام رفته، اون فداکاری که حسین ابن علی علیه السلام کرده، اینها برای ما خیلی ارزش داره، برای ما مهمه، ما میخوایم تو زندگیمون اینها رو معیار قرار بدیم، شاخص قرار بدیم. اگر از این حرکت گروه ها، اشخاص، عرض بکنم که نهادها، حالا هرچی بخوان یک استفاده های دیگری بکنن، بیان مثلا توی اربعین عرض می شود که فرض کنید به جای اینکه عکس شهدای عراق رو، شهدای در مقابل داعش رو، اونها رو بخوان مطرح بکنن، ترویج از یه شخص دیگه بکنن. اینا درست نیست. من خودم یک سال این که دارم میگم، پنج شیش سال پیش بود پیاده روی داشتم، دیدم که در تابلوها 20 تا تابلو عکس یک آقای رو زدن، 20 تا تابلو دیگه عکس یه آقای دیگه رو زدن برای ترویج اشخاص. حالا شهدا اونا باید باشن، فرض کنید رهبری معظم انقلاب، اینهایی که نماد عرض شود که مسلمانان و شیعیانن، مراجع بزرگ، اینا باید باشد. اما از این دائره من دیدم برای تبلیغ شخصی خودشون اینا از این مجموعه میخوان استفاده کنن، اینا درست نیست. استفاده کردنهای عرض کردم از این دائره بخواد خارج بشه، از این لبیک به امام حسین علیه السلام بخواد خارج بشه، حالا به انهای مختلف متاسفانه بوده، حالا نمیدونم این سالهای بعد این کم شد یا کم نشد. عرضم این است که این رمز رو باید حفظ کنیم. حالا ایران که به حمدالله خیلی با قوت و قدرت در این صحنه حضور داره، باید ماها طلبان که الحمدالله در موکب ها حضور دارن، در راه ها حضور دارن، تبلیغ، خب ما تبلیغ امام حسین علیه السلام باید انجام بدیم، تبلیغ راه امام حسین، تبلیغ جهاد، معرفی کردن دشمنان امام حسین علیه السلام، اینا همه در لبیک یا حسین وجود داره. بیایم بگیم ما کی دشمن امام حسین علیه السلام در زمان معاصره، اینا باید بیان بشه. اما اون حقیقت خالصش رو عرض میکنم باید حفظ بشه. نکته دوم که باز من سالهای گذشته گفتم، امسالم عرض میکنم، برای اینکه میبینم در صدا و سیما واقعا خلاف این مطلب مکرر داره مطرح میشه. ببینید آقایون، ما علائم ظهور یک امور توقیفیه است، مثل خود علائم قیامت میمونه. همانطوری که علائم قیامت توقیفیه، علائم ظهور هم توقیفیه. خب ما علائم خود ظهور هم بین حتمی و غیر حتمیه، غیر حتمیش روایات مختلف داره، حتمیش هم ادله مختلف داره، ولی از این محدوده. حالا ما بیایم بگیم که این راه پیمایی که از علائم ظهوره، به مردم، به جوانها تفهیم بکنیم ظهور همین روزاست دیگه، بعدم بیان براش استدلال درست بکنن. چون من شنیدم میره دارم عرض میکنم، میگن آقا چرا میگیم از علائم ظهوره؟ برای اینکه وقتی حضرت ظهور میکنه، اولین مطلبی که وقتی تکیه میکنن بر کعبه، میفرمایم که من فرزند حسین هستم. ببینید در این که منتقم اصلی امام حسین، منتقم اصلی خون امام حسین علیه السلام و ولی دم واقعی امام حسین علیه السلام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، شکی نیست. اون حضرت ظهور میکنه، در رأس امورش هم انتقام از خون امام حسین علیه السلام هست و از دشمنان امام حسین هست. ولی خب این چه ارتباطی داره که ما بیم بگیم آقای راهپیمای اربعین پس از علائم ظهور شد؟ و پس بیایم بگیم همه عزاداری ها از علائم ظهوره. اصلا بیایم بگیم عزاداری های روز عاشورا روز عاشورا در کل دنیا بیشتر از هر به اینکه جمعیت وجود داره، در کل دنیا دارم عرض میکنم، ایران و هند و پاکستان و عراق و کشورهای دیگر رو بگید، شاید متجاوز از 100 میلیون نفر حضور دارن. ما الان چقدر از بعد از شهادت امام حسین تا حالا عاشورا داشتیم؟ میتونیم بگیم این عاشوراها از علائم ظهورن؟ نمیشه این رو گفت. بله، البته ما تمام این حرکت ها، عزاداری ها، خود اصل نهضت مقدس ما، نهضت جمهوری اسلامی، این انقلاب، اینا زمین سازه، اینا زمین سازه، اینا من قبول دارم. ما با این حرکت اربعین باید به دوبر غیر مسلمان ها بگیم حسین ابن علی علیه السلام کی بوده، به دست کی کشته شده، چه اهدافی داشته، اینو باید معرفی کنیم. عظمت امام حسین، هرچه عظمت امام حسین گسترده بشود، این زمین سازی میشود برای ظهور اون حضرت. اما این که بگیم آقای از علائم، علامت یعنی این که آمد، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه حضرت باید بیا، 20 سال دیگه، بعد نمیان و بعد جوان ها میان شما که گفتید این علامته، اون وقت مشکل به وجود میان. لذا این تحریفات رو هم در اربعین انجام ندیم. ما با اربعین آقایون باید خودمون رو به امام حسین علیه السلام نزدیک کنیم. ببینید فلسفه محرم و سفر عزاداری ها همینه. الان محرم تمام شد، ما چقدر خودمون رو به امام حسین علیه السلام نزدیک کردیم، چقدر خودمون رو به اهداف امام حسین نزدیک کردیم و آماده کردیم خودمون رو برای اون اهداف. این باید در این راه پیمایی ما خودمون رو برای اهداف امام حسین علیه السلام که همونیست که مکرر گفتم از مصادیق جهاد زفیه، ما خودمون رو باید برای اهداف امام حسین علیه السلام آماده بکنیم. از همه آقایونی که مشرف میشن التماس دعا داریم. درس ها انشاءالله روز شنبه دوم ربیع میشه، روز شنبه انشاءالله شروع.